هشتمین پیشنشست همایش اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رو که وزارت اقتصاد پژوهشکده امور اقتصادی پیگیر هستند و دومین نشست از نشست‌های اصلاحات ساختاری در بخش انرژی و منابع طبیعی رو خدمت شما بزرگواران هستیم. جهت اطلاع دوستان عزیز که حالا در احتمالاً جلسات چون حوزه‌های پنل‌های مختلفی هستش شاید در جریان نباشن، من کلیاتی بگم و بعد خدمت آقای مهدوی پور عزیز خواهیم بود. همایش اقتصاد ایران رو وزارت اقتصاد و دوستانی که همکار هستن، مجموعه تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی و سیاست‌گذاری دولت با این هدف برگزار کردن که در این دوره سلام آقای دکتر توکلی عزیز. ببخشید ما شروع کردیم. بفرمایید. من تریبون به شما بدم شروع کنم. من هنوز آقای دکتر ببخشید. آقای مهدوی پور آقای دو. با این هدف این همایش رو، همایش ملی رو برگزار میکنن که در این مجموعه نشست ها، گفتگوها تأکید بیشتر روی اصلاحات ساختاری هستش. واقعش در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران فراز نشیب هایی داشته، ولی در یک نگاه کلان اون جایگاهی که باید داشته باشه علی رغم همه تلاش ها، علی رغم همه امکاناتی که این جغرافیا در اختیار ما گذاشته، متاسفانه اون معمای رکود و تورم گریبانگیر اقتصاد ایران بوده. به نظر میرسه از راهکارهای حالا به تعبیر دوستان تکسبوکی، اون چیزی که ما سر کلاسای دوره کارشناسی و دانشجو میگیم، اینها در حد مباحث خیلی ساده شده آموزشی هستش که به کار سیاستگزاران نمیاد و معمولا ما درگیر اینو سیاستگزاری ها در سالهای اخیر بودیم بدون اینکه وارد یا توجه کنیم به ساختارهای اقتصادی که این رکود و تورم متاسفانه غیر طبیعی طولانی مدت معلول این ساختار هستن. همایش در چند محور داره پیگیری میشه. بحث نظام تصمیم گیری هستش، اونجا باید اصلاحاتی حتما انجام بشه. بحث حکمرانی داده و اصلاحاتی که در این فضا باید باشه. کشور ما، اقتصاد ما در همین جلسات دوستان کم و بیش شاید که با ما همراه بودن متوجه شدن هر قسمتی که بحث میکنیم ما یک نظام جامعه اطلاعاتی یا اشرافی به داده ها نداریم. خب این از ضروریات توسعه و شکل‌گیری نظام تولید. بحث حکمرانی داده در کشور هستش که وضعیت خوبی هنوز نداره. بحث اصلاحات در نظام پولی، اصلاحات در نظام مالیاتی رفاهی و بحث بودجه و موضوعی که ما خدمت شما هستیم، بحث منابع طبیعی، حالا اصلاحات ساختاری که در این قسمت حالا دوستان تحت عنوان ناترازی انرژی یا ما حالا حکمرانی انرژی مطرح میکنیم که طی این باز 50 سال گذشته علی رغم بهره برداری قابل توجه از منابع طبیعی، ولی این بهره برداری و این درآمدهای قابل توجهی که یا ظرفیت هایی که از این فضا داشتیم به نوعی سر سفره مردم ننشسته. گرفتاری های خیلی زیادی هم برعکس به نظر میرسه معلول حکمرانی بیمارگونه ما در این حوزه بوده. عمدتاً تو این حوزه انرژی ما متمرکز بودیم به یک سیاست خامفروشی، کسب مقام های بین المللی یا به نوعی کسب قدرت سیاسی از محل خامفروشی این منابع و به یک قیمت بخش عمدهش رو در داخل در اختیار حالا بعضی وقتا میخوام بگیم ارزان، بعضی دوستان شاید ناراحت بشن، اینا به یک قیمتی که در اختیار عموم مثل گاز طبیعی رو سوزوندیم به جای اینکه تبدیل به زنجیره ارزش بشه یا در پالایشگاه ها به بنزین و گازوئیلی تبدیل کردیم که بازم اون رو به نوعی سوزوندیم. یعنی ثروتمون رو برای انرژی با یک بهرهوری پایینی خلاصه دود هواش کردیم این فضا رو. این زنجیره ارزش شکل نگرفته، اون دلاری فروختن هم خودش اون بحث اقتصاد رانتی و ساختارهای نامولد دیگری در کشور رقم زده. شاید مهمترین پدیده ای که از این حکمرانی خام فروشی تو این سالها شاید بخوایم تبلورش بگیم، یک زندگی تهرانی، یک نظام سیاسی متمرکز که تقریبا کشور رو به چند لکه جمعیتی از جمله تهران تبدیل کردیم که تحت عنوان این عذاب و این زندگی خلاصه مردگانی در تهران رو تحت عنوان رشد اقتصادی و جی دی پی داریم ترجمه میکنیم. و اون به تعبیر باز قدیمی‌تر، اون حیات ایرانی، اون تمدن ایرانی که یک آسایشی آرامشی بوده در شهرهای ما در مناطق مختلف کشور، این رو متاسفانه دست دادیم. حالا مجموعی از بحث‌ها رو ما تو فضای انرژی داریم. این هم فکری، این همایش بیشتر اینکه روی کدام نکات اگر بخوایم روز همایش بحث میشه، محورهایی رو دوستان انتخاب کردن، ولی باز با یک همفکری که اگر بخوایم مانیفست مانندی، اعلامیه مانندی بیان کنیم کارشناسان حوزه انرژی که کشور توی چند سال آینده رو کدوم حوزه از بحث‌های انرژی و مخصوصا با اون نگاه ساختاری بخوایم توجه داشته باشیم، نیاز باز با همدیگه گفتگو بکنیم. امروز ما خدمت آقای مهدوی پور عزیز هستیم، مرکز مطالعات زنجیره ارزش. یعنی به نظر من که از کلیدی ترین موضوعاتی هستش که خب آقای مهدوی پور و دوستانشون یک جور آتش به اختیار خودشون بدون وابستگی به جایی تو این حوزه دارن مطالعه میکنن، از اون جایی که به نظر
مستقله.
بله مستقل آقای مهدوی پور تو این حوزه مطالعاتی داشتن. از اون طرف آقای دور خدمتشون امروز هستیم که از جهادگران عرصه هستن، آقای مهدوی پور به نوعی سیاست‌گذاری، بحث‌های اندیشه‌ای فکری، ولی آقای دور خب سال‌ها اتحادیه تعاونی پایین دستی نفت گاز پتروشیمی به نوعی همین جهاد مبارزه با این حرکت استعماری 100 ساله که ما در اون اقتصاد سیاسی بین‌الملل منابع طبیعی رو به ثمن بخص باید به کشورهای غربی بدیم که با همون پول کم خودمون چماقی بزنن به فضای اقتصاد و فرهنگ و سیاست کشور. چند هزار بنگاه، حدود اگه اشتباه نکنم 7400 تا حدودا بنگاه تو این اتحادیه پایین دستی پتروشیمی با آقای دور با گوشت و پوست و استخونشون درگیر خلاصه این بخش هستن. زنده نگه داشتن این بخش از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین کشور، خب موانعی هستش که این زنجیره ارزش علارغم که مقام معظم رهبری، من حالا حداقل کلیپایی که دیدیم، فیلمایی که می‌دیدیم از همون سالهای ابتدایی رهبری، بحث زنجیره ارزش و خام فروشی رو خب آقا از اون شاید دوستان رو بعدن بعد تا یار اومد اون کلیپایی که داشتیم پخش بشه، از همون سال دهه انتهای دهه 60 آقا رو این بحث تاکید داشتن. ولی مثل خیلی جا هم دیگه هم که آقا تأکیدی داشتن، مثلا جلسه سیستان و بلوچستان راهنمایی ها یا تأکیدات و تصمیماتی بوده، معمولا یک بخش شاید کاهلی ماها بوده به انجام نرسه، به نظر میرسه وضعیت ما تو زنجیره ارزش هنوز خیلی فاصله داره با اون فضای مطلوبی که رهایی اقتصاد ایران پیدا بکنه از این اقتصاد دلاری، یعنی حیات نفتی که وابسته به دلارهای نفتی، خام فروشی، خام سوزی و حالا نیمه خام فروشی هستش. موانع داره که این ایده، این آرمان محقق نشده. اگر اساتید اجازه بدن آقای دکتر تفکر اگر شما نکته‌ای نداشته باشیم، ما خدمت آقای مهدوی پور باشیم. تاکید بیشتر رو فناوری هستش که آقای دکتر، ولی اگر میگم چون با توجه که خب خودشون تو این حوزه کار کردن، هم با این زنجیره آشنا هستن، هم بحث‌های فناوری یا غیر فناوری، تأکید جلسه فناوری بود. فناوری توی مجموعه هم اگر یک تبیین کوچیک ازش داشته باشن و همین موانع رو امروز به گفتگو می‌شینیم. آقای دور هم که اینجا استاد هستند و از نزدیک آشنا با صنعت هستند. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از اساتید تشریف آوردن. فقط یه نکته، ما یه مقداری درگیر شدیم، حالا میخوام از اساتید هم استفاده بکنیم تو این بحث مقوله انرژی. خب یکی مقوله خام فروشی است که آقای دکتر اشاره کردن، الان مقوله که الان مطرح است پس دلاری شدن هزینه تولیده و بر اساس منطقی هم که الان دوستان دارن میگن یه جوره پرچم عدالت هم بلند کردن، اولا ما داریم مزیت سریع داخلی رو با گران فروشی مواد پالایشی و پتروشیمی فولید داریم میگیریم و یه چماقی هم به نظرم ایجاد شده همین مثل عدالت رانت، ولی هرچی که ما نگاه میکنیم انگار اون پیوست های کارشناسی برای این تصمیم های اقتصادی نیست، یعنی یا حداقل ارائه نمیشه. مطمئن همین نامه ای که های دور زده بودن برای رئیس جمهور رو به یکی از این دوستانی که خیلی مدافع بحث رانت و اینا بود گفتم، گفت که نورم اینا رانتجو هستن دو از برادر شما که برید ببینید توی بوز چیکار میکنم. من گفتم آنو من اینا رو متوجه نشم، ولی اینا متوجه میکنم از در منطقه اقتصادی که شما اگر فرض کن پالایشی ها و پتروشیمی و فولادی ها سهم زیادی از مواد اولیه تدارک تولید میکنن 30% قیمتش بالا بره، قاعدتا باید هزینه تولید بره بالا، تورم بالا بره، همینطوری زنجیره شما از
شکل نمیگیره.
محاسبه کارشناسی دارید الان که الان هنوز هیچ رقمی ندادن که آیا مثلا 3% تورم ایجاد میکنه بیشتر، حالا صنایع لاستیک گفتن 30% از این ما بالا رفته، سایر صنایع حالا دیروز هم مطلب رفعه نداشتیم،
دیروز جلسه خود بود حالا
تشریف دادم. من دنبال این هستم که ما اگه بتوانیم یه سری گزارش های کارشناسی مشخص، الان من از آقای قلی‌زاده و آقای جبرائیلی می‌پرسم شما دقیقا محاسبه کردید که مثلا فرض کن سهم اینا تو هزینه تولید چقدره و این چرخه تغییرات
محاسبه کردید؟
اگه محاسبه شده یه جایی مثلا بیاییم پاشو بذاریم روی زمین اینا رو حداقل ارائه کارشناسی کنیم. حالا من این از یه میخوام بگم به عنوان اینکه بشه به عنوان گفتمان طرحش کرد، من خودم تلقیم اینه که ما داریم با یک سری سیاست های مزیت نسبی صنایع اونو داریم ازشون میگیریم، یعنی مزیتش این بود که انرژیش خیلی گران نیست، مزیتش اینه که نیروی کارش مثلا ارزانه، مواد اولیه شاید مثلا ارزانه داره. ما معمولا البته نیروی انسانی رو همونجوری نگرش داشتیم، ولی اینا داریم هی گرانش میکنیم و میگیم شما بیا با خارجی ها رقابت کن. حالا منطق یاران پنهان و منطق حالا از این فرصت صادرات و اینا داره مطرح میشه، اینا دنبال این بودیم که اگر بشه هم بحث گفتمانیش رو ببریم جلو، همین که یه سری گزارش های کارشناسی در واقع حساب شده رو بذاریم روی میز، بگیم بخره این دو تا چهار تا این نمیتونه همشو بگی انتظارات تورم نیست و یه قدمت شم هزینه تولید از خواهی میکنم مایز تو خود منتش بیا اینجا که نمیخوان فیلم بگیرن من نشستم فقط این که از اون رانت هم استفاده کنم بذاشت
ای
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده روز بخیر و عرض خود قوت دارم خدمت عزیزان حاضر توی جلسه. خیلی ممنون که بنده رو به این جلسه دعوت کردید. ان شاءالله که بتونیم تو این حدوداً فکر می‌کنم حالا ارائه ما شاید 20 تا نیم ساعت طول بکشه، مفید باشه مطالبی که خدمتتون میگیم. لازم میدونم قبل از این که وارد بحث بشم، حالا ارائه رو عزیزان فکر میکنم دارن به اشتراک بذارن، ما مجموعه مرکز مطالعات زنجیره ارزش، یکی از در واقع زیر مجموعه های گروه مدیریت زنجیره ارزش هستش که از سال 94 ما این تو عضو جامعه اندیشکده هم هستیم. این مجموعه VCM که از سال 94 عملا در واقع این مجموعه شروع به کار کرد، سال 98 در قالب شرکت سهامی خاص دانش بنیان در واقع ثبت شد که در کنار کارهای اندیشکده‌ای و سیاست پژوهی و بحث سیاست گذاری، یعنی کمک به سیاست گذاری، موضوعات مشاوره و ارائه خدمات مدیریت تو حوزه زنجیره ارزش نفت و گاز رو هم تو لایه حکمرانی هم تو لایه بنگاهی تو این چند سال در تو دستور کار این مجموعه بوده. ما نام تجاریمون هست VCM، مخفف Value Chain Management، ولی اسم شرکتمون هست زنجیره ارزش نفت و گاز مهام، که خب چون خیلی جاها ما به عنوان سیاست پژوه و سیاست گذار توصیه هایی به دولت میکردیم، میگفتن شما توصیه گرهای کاغذی هستید. از این جهت ما توی بستر VCM گروپ یه مجموعه را انداختیم به نام VCM سرویسز که خدمات ارائه میکنیم. فکر میکنم با پتروشیمی نیست که قرارداد نداشته باشیم. در حال حاضر در حدود تو این 3-4 سال بالغ بر 70 پروژه اتمام یافته داریم با هولدینگ های متعدد و شرکت های پتروشیمی فعال و ذینفعان این صنعت. و در حال حاضر هم خب کنار VCM سرویسز بحث VCM سولوشن که عملا فرصت های سرمایه گذاری و نقاط کوری که تو زنجیره ارزش وجود داره و تو این سال ها حالا تو این استارت های بنده هم مستاقی از اینا هستش رو، ما خودمون توتال سولوشن هستیم. یعنی این چهار عامل خوراک و بازار و فناوری و بحث تأمین سرمایه رو کنار هم به درستی دوخت و دوزش میکنیم که اون فرصت سرمایه گذاری قابل ارائه به سرمایه گذار باشه و خودمون هم اجرا میکنیم. که برای که این موضوع محقق بشه اصلا یه شرکت مهندسی ایجاد کردیم در کنار VCM و باز دوباره این دوتا بخوان خوب کار بکنن. ما یه خلل انتقال تکنولوژی تو کشور داریم در کنار خب نگاه به داخل و توسعه درونزا و حسن نگاه برون نگر. یه شرکت هم توی چین ایجاد کردیم به عنوان بازوی انتقال تکنولوژی که تو این دو سال هم 5 تا تکنولوژی وارد کشور کردیم که تکنولوژی بار اولی هست و توی صنایع در واقع میاندستی پتروشیمی تامین کننده خوراک صنایع نهایی هستن که اونها رو من کوتاه اشاره خواهم کرد. خود بنده خب تحصیلات دانشگاهیم تو حوزه مهندسی شیمی و مدیریت هست. من 14 سال سابقه کار دارم، سمتم تو صنعت پتروشیمی مشاور معاون وزیر آقای بهزاد محمدی بودم، 2 سال عضو هیئت مدیره مارون بودم، 2 سال عضو هیئت مدیره سلمان فارسی بودم، حدوداً 1 سال عضو هیئت مدیره پتروشیمی فاتح بودم و حدوداً 4 سالی هم هست که مدیر عامل مجموعه VCM هستیم و تو این چند سال خب فراز و فرودهای زیادی داشته مجموعه، برای الحمدلله تو این 2 سال گذشته خدا رو شکر در واقع مسیر رشد رو داریم طی می‌کنیم. اگر دوستان تا این نقطه سوالی داشته باشه من خدمتشون هستم، وگرنه اگر اساتید اجازه بدن من ارائه‌مو شروع میکنم. بسیار. حالا طبیعتاً بحث نگاه به فناوری فکر میکنم اولویت اصلی این بحث هستش به عنوان یکی از عوامل کلیدی و بنیادی تو تحلیل همه صنایع از جمله صنعت پتروشیمی. ولی خب طبیعتاً ما سلام علیکم، نکته‌ای که در واقع همیشه مد نظر یکی از شعارهایی که VCM داشته و داره، ما همیشه در واقع این تو ذهنمون بوده که میگیم شناخت کل به جز، اجرا از جز به کل. یعنی اگر شناخت کل به جز داشته باشیم مثل یک مسیریابی هست که من صبح می‌خواستم از منزل بیام اینجا اولین بار بود، خب اول مسیریابو زدم دیدم چند دقیقه راهه، 20% هم گذاشتم روش، تقریباً هم بدون تأخیر اینجا رسیدم، یعنی با فکر میکنم شاید تا یه دقیقه زودتر هم در واقع اینجا رسیدم. خب این شناخت کل به جز منتج به این میشه که حالا چه تو لایه بنگاه باشیم تصمیمات بنگاهی یا تو لایه حکمرانی باشیم تصمیمات سیاست گذاری خیلی هوشمندانه خواهد بود. لزوما به واسطه اینکه کل پیکره مجموعه VCM با همین شعار شکل گرفته که شناخت کل به جز، اجرا جز به کل، یک بار دیگه این رو میگم، ما توی در واقع این ارائه چند تا محور رو میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم. یه موضوعی که خیلی شفاف و سریع در واقع به نظر من وقتی نگاه میکنیم ما سیاست‌های کلانمون و قوانین زیر ربطشون من به نظر من نمره بسیار خوبی رو میگیره. یعنی حالا یه تقویم زمانی سیاست‌های کلان کشور رو مشخص کردیم و با هم مرور میکنیم، ولی متاسفانه نقاط کور حکمرانی که وجود داره هم خیلی سریع به واسطه که تجارب و دانشی که تو این حوزه داشتیم در آوردیم و طبیعتاً اساتید تو جلسه حتما نظراتشون رو بدن که این موضوعات پخته تر بشه. ببین ما یه سوالی رو در واقع همیشه مطرح میکنیم، چه اون موقعی که من خب توی دولت مشاور بودم چه الانی که تو بخش خصوصی هستیم، این سوال سوال کلیدیه که اصلا آیا صنعت پتروشیمی برنامه پذیره؟ ما پاسخش هم تو همین اسلاید گفتیم خیر. یعنی از سیاست های کلان کشور نگاه بکنم، از برنامه های اول توسعه و الان آستانه ابتدای رو برنامه هفتم هستیم، یا بودجه های سالانه رو نگاه بکنیم، یا وظایف و به نوعی مسئولیت های نهادهای زیربط رو نگاه بکنیم، میبینیم که همه دارن شعار توسعه متوازن زنجیرارزش رو میدن، ولی وقتی میریم توی در واقع این پیکره صنعت پتروشیمی به جد عدم توازن رو داریم میبینیم. که حالا چرا این اتفاق و پاس و خیر هم خواهیم گفت. ببینید، ما از سال 72 که اولین سیاست که تحت اون سیاست های کلی برنامه سوم توسعه بود که توسط مجمع و بعد بیت ابلاغ شد، با مجموعاً 51 سیاست کلان یا کلی تو کشور داریم که تقویم زمانیش رو اینجا میبینیم و هر کدوم از اون ستون ها تعداد سیاست هایی است که تو اون سال در واقع ابلاغ شده. چند تا از این سیاست ها قشنگ قواعد و چارچوب حکمرانی تو حوزه انرژی از جمله صنعت پتروشیمی یا دقیق تر زنجیره ارزش نفت و گاز رو مشخص میکنه، که طبیعتاً یکیش بحث سیاست های کلی بخش انرژیه که خب در حال در واقع ویرایش خوردن هم هست. ما خود بنده هم حکم در واقع کارگروه زنجیره ارزش بازنگری سیاست های کلان انرژی هم به خود بنده بود از زمانی که آقای میرسلیم بودن توی کمیسیون زیربنایی و بعدش. سیاست بعدی سیاست های کلی اصل 44 هست که واقعا این سیاست ها به نظر تو زمان خودش بسیار بسیار مترقی نوشته شده، یعنی وقتی شما نگاه میکنید فضای حکمرانی کشور رو به درستی از یک محیط تک انضباطی که دولت هم حاکم بود هم مالک بود هم مدیر بود تو حوزه‌های پایین دستی اومد تفکیک کرد، یعنی چون محیط چند انضباطی میشد، حضور بخش تعاون، بخش خصوصی و بخش های در واقع حتی شبه دولتی توش پررنگ میشد و دولت یک جورایی تو حوزه زنجیره ارزش دیگه حاکمیت رو بر عهده داشت و طبیعتا یک نهادهای دیگه باید زاییده میشدن، به درستی تو این سیاست ها و قوانین زیلش این موضوع دیده شده که متاسفانه خب تو لایه اجرا ما کمکاری هایی رو تو این دو دهه میبینیم و نهایتا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که سال 92 عملا خیلی خوب چارچوب و جهت حرکت توی این صنعت رو مشخص میکنه برای مدیران اجرایی، که خب باز هم مشاهده کمکاری هایی هستیم تو این حوزه. اگر این اسلاید رو یه خورده، حالا یه خورده شلوغه چون پی دی افش رو عزیزان به اشتراک گذاشتن یهو همه تصویر اومد، ببینید ما اگر قبل از سیاست های اصل 44، البته همه عزیزان من مطمئنم که اشرافیت رو دارن، فقط منباب یک نظم به ذهن به اون شناخت کل به جز این موارد رو ارائه میکنیم، قبل از اعمال سیاست های کلی اصل 44 و قوانین دولت خط مشگذار بود. حالا دولت هم به معنای در واقع قوه مجریش، تخصصی تر در واقع میتونیم بگیم وزارت نفت و وزارت سمت تو این حوزه، تصدیگر هم خود دولت بود. یعنی ما اگه برگردیم به مثلا دهه 80، وزارت نفت و به نمایندگی اون شرکت ملی صنایع پتروشیمی نهادی بود که حاکمیت رو بر عهده داشتن، مالکیت صنعت رو و حتی مدیریت صنعت رو به صورت یک پارچه این موضوعات پیش میرفت. اون چیزی که در واقع مورد تأکید سیاست های اصل 44 هست که مالکیت خصوصی باشه و یک محیط چند انضباطی هدفمند ایجاد می شد که انرژی بخش خصوصی و بخش های غیر دولتی هم آزاد بشه، اشاره شده که دولت باید توی حوزه پایین دستی خط مشگذار باشه، نهاد تنظیمگر توش پیش بینی شده برای اینکه انحصار رو تضعیف کنه، رقابت رو تقویت کنه، نهاد توسعه‌گر توش در واقع دیده شده و نهاد تصدیگر. آن چیزی که الان هست، یعنی تو شهریور 1402 وقتی نگاه میکنیم به پیکره حکمرانی زنجیره ارزش نفت و گاز، میبینیم که خب دولت خط مشگذار هست. خب ما همین الان اگر بخوایم از منظر وزارت نفت بگیم 80 تا مجتمع پتروشیمی، ولی اگر از منظر وزارت نفت و وزارت سمت بگیم بالغ بر 150 مجتمع پتروشیمی ما تو کشور داریم که خب اینا هم تصدیگر هستن، منتها دو تا نهاد و به نوعی بازیگری که باید اینجا ایفای نقش بکنن در کنار بخش خصوصی که تصدیگره و در کنار دولت که سیاستگزار هست، که بحث تنظیمگر هست و بحث توسعه‌گر، متاسفانه این موضوعات یا نیست یا بد هست. به طور مثال الان شرکت ملی صنایع پتروشیمی وقتی ازش سوال میکنه که شما چه کاره هستی، خود بنده تو این سازمان 3 سال مشاور بودم، تو لایه مثلا طبقه 13ش یه پاسخی میدن، تو طبقه 7ش یه پاسخی میدن، طبقه 12ش یه پاسخی میدن، حالا روابط عمومی هم چی منتشر میکنه باز یه چیز دیگه است. خب این نشون میده که ولی آن چیزی که قانون مشخص کرده و تکلیف کرده یه نهاد توسعه گره با وظایف مشخص، رسالت مشخص، تمام. یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست گذار نیست، تنظیمگرم نیست. شاید یک عضو به نمایندگی از دولت تو نهاد تنظیمگر میتونه صندلی داشته باشه، ولی مسئولیت در واقع این که بخواد رگولاتور باشه یا تنظیمگر باشه با NPC نیست و نخواهدم بود، یعنی نبایدم باشه. ولی خب تو همین حوزه توسعه‌گریش وقتی شما نگاه میکنید که قانون تکلیف کرده، تو متن سیاست‌ها هست، تو متن قوانین صریح اسم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد توسعه‌گر اشاره شده، ولی اساسنامه‌اش مال سال 56ه، ساختار سازمانیش مال دهه 80ه که تصدیگری میکرد، یعنی مالک بود، سرمایه‌گذاری میکرد، تر اجرا میکرد. نهاد توسعه‌گر هم حتی وظایف و مأموریت‌هایی که نهاد توسعه‌گر هم باید داشته باشه دوباره تعیین شده، یعنی خیلی به اینا زحمت فکری هم ندادن، یعنی خود سیاست‌های اصل 44 و قوانین خیلی دقیق اشاره کرد. حالا به دلایل متعدد توی چندین دولت گذشته از جمله تو دهه 90 خب یه غفلتی اتفاق افتاد و متأسفانه نهاد تنظیمگر، بله، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت تو دهه اوایل دهه 90 ایجاد شد، ولی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت کافی نیست. ما نهادهای تنظیمگر بخشی تخصصی نیاز داریم که اون هم تکلیف شده، یعنی این موضوع هم به صراحت تو متن سیاست‌ها و قوانین اومده که با دعواهای زیادی مواجه هستند، چون بالاخره یه بخشش مقاومت‌های دولته، یه بخشش کشور تو این حوزه کماکان به نظر من نوجوان و جوان هست، یعنی تجربه کافی تو این حوزه رو نداره. این موضوع مقفول مونده و این امیدواریم ان شاءالله توی برنامه هفتم توسعه به طبیعتاً سالها و ماهای پیش رو این موضوعات به جد دنبال بشه. خب همین نبود نهاد توسعه‌گر و نبود نهاد تنظیمگر یه اشکالاتی ایجاد کرده که سیاست‌گذار حرف میزنه، تصدیگر عمل میکنه، ولی اون حرفه برداره و جهت اون حرف مثلا به سمت کربلاست، ولی در واقع تصدیگر به سمت مشهد داره در واقع حرکت میکنه. هر دوتاشون هم کارهای مقدسیه، ولی طبیعتاً باید خیلی خیلی در واقع این موضوعات بالاخره منافع ملی و بنگاهی یه جورایی باید همراستا بشه که اون اتفاق غایی بیفت. حالا من میخوام تأکید بکنم اینجا، تو موضوع فناوری هم پررنگه تو این جلسه. ببینید دولت ها سازمان های توسعه‌ای رو ایجاد میکنن، حالا من کلید واژه ها رو اینجا آوردم، ولی موضوعات داکیومنت زیاد داره. ابزار دولت توی ایفای نقش هدف من در اقتصاد ملی از سازمان های توسعه‌ای برمیاد، یعنی سازمان توسعه‌ای هر جا که شکست توسعه اتفاق میفته، حالا میخواد جنس زیرساخت باشه، جنس توسعه فناوری باشه، سرمایه گذاری بار اولی باشه، یعنی اینها حالا آقای دور در واقع فرمایشاتشون بفرمایند بگن کمک بکنم به بنده، حالا من تو جلوترم اشاره میکنم. ببینید ما اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اون موقعی که کم دولتی بود و مالکیت بنگا رو بر عهده داشت، اگر استایرن پارس رو نمیزد، اگر پلی اتیلن ترفتالات تونگویان رو نمیزد، اگر پتروشیمی عراق رو نمیزد، آیا ما صنایع نهایی تکمیلی ما خوراکی داشتن الان؟ قطعا خیر. یعنی ما از نیمه دهه 80 و دهه 90 عملا توسعه صنعت پتروشیمی مبتنی بر بازارهای جهانی حرکت کرد، نه مبتنی بر نیاز صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی و توسعه صنعتی کشور، وگرنه که پلی پروپیلن 70% رقابت نمیخوره تو بورس، یا پت 40% رقابت نمیخوره، یا فلان محصول ما رو کمبود مواجه نمیشیم، ناترازی دیگه از حوزه‌های کلان ما به حوزه‌های محصولات خرد تو صنعت پتروشیمی هم رسیده و داره میرسه. خب این نشون میده که صنعت ما به بلوغ کافی نرسیده بود. سیاست‌های اصل 44 اجرایی شد، نحوه واگذاری‌ها هم که خب خیلی‌ها بهش انتقاد دارن، ما هم همینطور، میتونست بهتر انجام بشه، و در عین حال نهاد توسعه‌گرم ایفای نقش نکرد تو این صنعت و عملاً صنعت اون هدفی که داشت رو دنبال نکرد. ما یه تعبیری داریم، اینی که زنجیره ارزش و صنعت پتروشیمی پیچیدگی‌هاش با به مراتب نسبت به صنایع بزرگ دیگه از جمله صنعت سیمان، صنعت فولاد بسیار بسیار بیشتره. یعنی ما یه ترمی تو اقتصاد داریم، حوزه پیچیدگی در واقع محصول یا پیچیدگی اقتصادها که برگرفته از توسعه صنعتی اون کشورها هستن. یکی از بالاترین کامپلکسیتی ها و پیچیدگی ها همین صنایع شیمیایی و صنعت پتروشیمی دارن که طبیعتا ما تعبیرمون اینه که این صنعت اگر بخواد به درستی در واقع حرکت کنه باید یک معماری اتفاق بیفته، با نگاه به بازارهای جهانی، با نگاه به نیاز داخل، با نگاه به مقیاس، با نگاه به اینکه اصلا ما تو چه حلقه ای از زنجیره هستیم، که متاسفانه خب این هم نبوده. من میخوام روی این اسلاید یه مکسی بکنیم و طبیعتاً باز دوستان هم کمک بکنن. ببینید ما صنعت پتروشیمیمون توی در واقع چند دهه گذشته، ما توی فکر میکنم وقتی انقلاب شد ما 7 تا پتروشیمی داشتیم که از این 7 تا شاید 4 تاش عملیاتی بودن، ولی الان میگم از منظر وزارت نفت و از منظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چون میدونید خیلی از پتروشیمیای ما چون رفتن جواز تأسیس از وزارت سمت گرفتن جز تعاریف وزارت نفت نیست، این یکی از اشکالاته. یعنی ما تعداد مجتمعای پتروشیمی ما آن چیزی نیست که ام پی سی میگه، آن چیزیه که جمع این دو تاست، یعنی ام پی سی و وزارت سمت که میگم بالغ بر 140-150 مجتمع پتروشیمی تو کشور وجود داره. منتها همین اعداد اگه چک بکنیم ما از عدد حدوداً 6 و 7 رسیدیم بالغ بر 70 تا مجتمع، وزارت سمت هم اضافه کنیم 130-140 مجتمع. خب حتما پیشرفت داشته این صنعت، حتما حرکت رو به جلو داشتیم، حتما عزیزانی تو این سالا هرس خوردن، اذیت شدن، به این توسعه رو به این نقطه رسوندن. منتها همپای توسعه صنعت و کف بنگاه و عملیات، نهادهای حاکمیتی ما نتونستن یک موزونی و هماهنگی بین این 5 رکن ایجاد بکنن که خوراک به عنوان یک عامل، یک ابزار و حکمرانی، مجوز، تسهیلات، تعرفه و مالیات. خب طبیعتاً وقتی اینها ابزار نامناسب رو ما استفاده میکنیم برای کار مناسب، خب جواب نمیگیریم. یعنی شما پیچ دو سو رو نمیشه با 4 سو باز کرد و بالعکس. از این جهت خب یه ترکیب و یک به نوعی به کارگیری جانم
خیلی وقت حتی باز کردیم.
آره دیگه، یه جایی هم چاقو رو خراب کردیم، از این مستقام زیاد داریم، خود بندم پیش اومده هم چاقو رو خراب کردیم، همون پیچه رو خراب کردیم، دفعه بعد اتمام با پیشگوشتی هم باز نمیشه دیگه، حتی دو سو. آره لذا میخوام بگم اینا موضوعاتیه که مستقاش تو کشور زیاد بوده تو این سالها. الان خب شاهد این هستیم دیگه، یعنی ما ابزار خوراک یه جاهایی کارسازه، یه جاهایی برای حلقه های دوم و سوم زنجیره دیگه خوراک که دیگه کارساز نیست. یعنی الان شما ببینید دولت اون جاهایی که مالکیت خوراک رو داشته، یعنی مرز بین بالادست و صنعت پتروشیمی که شدن مجتمع های پتروشیمی بالادستی ما، امثال مثل پردیس، مثل زوکروس، پلنت هایی که متانول و اوره و پولیتیلن و اولوفین ها اینها رو تولید میکنن، خب طبیعتاً مبتنی بر ابزار خوراکی که در اختیار وزارت نفت بوده، یه رگولیشنایی، یه قول ما جهتی اتفاق افتاده. خب توسعه هم اتفاق افتاده تو همین لایه، حالا جلوتر میریم، انقدر اتفاق افتاده که ما بازار دنیا رو هم به هم زدیم. ولی اگه میخوایم تو حلقه دوم و حلقه سوم که عملا دیگه دولت خوراک نمیده، یک ابزار دیگه باید بیاد منافع بنگاه و حاکمیت رو هم جهت بکنه، بیاد ابزار مالیات، ابزار مجوزها، ابزار تسهیلات، ابزار تعرفه، اینها باید به صورت موزون ترکیب بشن بیان، که خب خوشبختانه تو این چند سال یه اتفاقاتی افتاده، ولی باز هم دعواهاییه. مثلا لیست مواد خام و نیمه خام که تقریبا امسال سال سوم میشه این موضوع داره دنبال میشه تو بودجه های سالانه، خب ما همیشه یه انتقادایی به نفت و سمت داشتیم، مثلا وزارت سمت برای با نگاه تنظیم بازار داره لیست مواد خام و نیمه خامو تهیه میکنه، مثلا ما میبینیم یه محصولی مثل مونو اتانول آمین هم میاد میشه ماده نیمه خام، در صورتی خب این ماده نیمه خام نیست. و خب این اثرش چیه؟ اثرش اینه که خب خیلی سرمایه گذاری نمی کنن برای اینکه صادرات محور باشن. از اونور وزارت نفت نگاهش توسعه‌ایه، یعنی این که ما یه لیستی در بیاریم که این لیسته بتونه در واقع هم فضای توسعه رو درست سامان بده، بحث اکسپنشن و هم بحث در واقع عملیات موجود و خرید و فروش رو، خب اینا موضوعاتیه که باز میگم کشور تو این حوزه ها تجربه کافی رو نداره، این اولین بار داره با این مسائل مواجه میشه امیدواریم که دیگه کیفیت حکمرانی با این تمرین ها و حدس و خطاها انشالله تو سالهای آتی بهتر بشه. نکته ای که در واقع ما میخوام اینجا تاکید بکنم، ببینید خیلی ها به خود بنده هم در واقع این برچسب رو میزدن اون سالهایی که MPC بودیم و دنبال این بودیم که MPC به عنوان یک سازمان توسعه‌ای توی سر از حلقه های مفقوده خودش سرمایه گذاری بکنه، چون ریسک بالا داره، هایتک، فناوری بار اوله، ولی خب کسی در واقع یعنی عملا چه دولت، حالا دولت به معنای خود وزارت نفت نه، به معنای کمیسیون های تخصصی ریاست جمهوری، بحث در کمیسیون های تخصصی مجلس و نهادهای زیرب میگفتن آقا شما دولتی، دولت هم علاقمند پروژه اجرا کنه، اجرای پروژه توسط دولت هم یعنی انحراف، یعنی نمیدونم اتلاف منابع و اینها. خب این حرف هم درسته هم غلطه. خب اون بحث اتلاف رو یه جوری دیگه باید مدیریت کرد، ولی نکته اصلی اینه که ما هم قائلیم که تو این فضای حکمرانی فعلی کشور دولت به معنای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی توزیع صنعت پتروشیمی مجری توسعه نیستن، ولی متولی توسعه که هست. یعنی باید یه تفکیک قائل باشیم بین اینها، و دولت درسته سکانداری میکنه، ولی یک جایی اگر دید که یه شکستی داره اتفاق میفته، کسی رو پت سرمایه گذاری نمیکنه، کسی رو استایرن سرمایه گذاری نمیکنه، کسی نمیدونم رو حوزه محصولات های تک و بار اولی مثل اکریلیک اسید، پلیمرهای سوپر جاذب که ما سالانه 200 میلیون دلار داریم وارد میکنیم سرمایه گذاری نمیکنه. خب یا به کمک اون ترکیب صحیح اون ابزارهای حکمرانی باید بیاد انگیزه ایجاد بکنه، یعنی تو صف اولویت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار بگیره، یا در واقع بیاد تو حوزه در واقع مالیات و تعرفه و اینها جذابیتی قائل باشه، یا اگر با این ابزار هم خب نشد خودش باید سرمایه گذاری کنه. یعنی صنایع پایین دست ما معطل این موضوع نباید بمونه، چون طبیعتاً ما وقتی دچار عقب افتادگی تو توسعه میشیم بازارها رو از دست میدیم، هم بازار صادراتی رو هم نیاز کشور. از این جهت خب متاسفانه خیلی ها وقتی میگیم دولت با صفت توسعه گری باید بیاد سرمایه گذاری بکنه، که قوانین هم این اجازه رو دادن، الان شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتونه 100% سرمایه گذاری بکنه، ولی باید با مجوز شورای اقتصاد توی سری حوزه های خاص و توی سری مناطق خاص، فناوری های های تک بار اولیه، حتی مثلا تو مناطق عادی هم میتونه، ولی مناطق کمتر توسعه یافته خیلی راحت تر میتونه. خب وقتی این اختیار رو قانون داده، اون فردی که حالا من نمیدونم واقعا متن سیاست های اصل 44 تو دهه 80 کی نوشته، ولی ما هر موقع میخونیم دعا میکنیم براشون که چقدر این متن این سیاست ها مترقیه، چقدر خوب نوشته شده و تقریبا همه مفاهیم توش دیده شده. با این چند تا اسلاید فکر میکنم الان میتونیم در واقع به این موضوع صراحتا اشاره بکنیم که صنعت پتروشیمی برنامه پذیر نیست متاسفانه، و چون ابزارهای حکمرانی در اختیار نهادهای متعددیه و این نهادها هم نتونستن یه ترکیب صحیحی و متوازنی در راستای توسعه هدفمند زنجیره ارزش داشته باشن، از این جهت خب میگم خیلی از سیاست هایی که توی بودجه های سالانه میاد یا برنامه های توسعه میاد روی کاغذ باقی میمونه، چون اینجا که دیگه توسعه اخلاقی نیست، توسعه صنعتی که انتفاع داره میاره برای یه سری از افراد، با توصیه اخلاقی نمیشه حکمرانی کرد، باید رفت به سمت در واقع تنظیم قواعدی که اشاره شد. پس این یک سوال بود که حالا احتمالا عزیزان سوالاتی تو ذهنشون مطرحه، ولی من اجازه رو میخوام رو بحث در واقع یکی از آرزه های دیگه صنعت ما هم که بحث توسعه صنعت پتروشیمی که مبتنی بر جذابیت گاز تو این سالها اتفاق افتاده، این خوبه یا بده، حالا این هم در واقع در قالب چند اسلاید با هم مرور بکنیم. ببینید ما اگر یه نگاه کلی به زنجیره ارزش نفت و گاز داشته باشیم، تو این اسلاید از سمت راست به چپ نگاه بکنیم، منابع نفت و گاز و بعد در واقع خوراک هایی که تو پالایشگاه ها تولید میشه و بعد محصولات پایه پتروشیمی، محصولات میان دستی و بعد هم صنایع نهایی و تکمیلی. من از انتها شروع بکنم. ببینید صنایع نهایی تکمیلی که دیگه با بودن آقای دور عزیز تو این جلسه دیگه کار بر ما راحته، و البته بر ما ببخشید این توضیحات رو من میدم شما کمک بکنید. ببینید رشته صنایع حالا طبقه بندی های متعددی وجود داره. ما تو 10 رشته صنعت پلاستیک، لاستیک، رنگ و رزین، چسب، کود، سموم، کامپوزیت، الیاف و بحث دارو و آرایش بهداشتی اگه طبقه بندی بکنیم، و بعد هم صنایع نهایی که سطح تماس مستقیم با بازار دارن، مثل صنعت خودرو، مثل صنعت پوشاک. خب این میشن صنایعی که اسمی هستن. ما یه کار عمیقی تو این لایه کردیم. ما تو کشور 931 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی داریم تو کل کشور. خیلی از مجتمع‌های پتروشیمی‌مونم تو این شهرک صنعتیان، چون تو ماهشهر نیستن، چون تو اصلیه نیستن، چون از مجوز از وزارت نفت ندارن، تو آمار وزارت نفت هم نیست. مثلا ما تو همین قوم و خاوران و جاهای مختلف مجتمع‌های پتروشیمی داریم. این 930 تا شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی که این رشته صنایع اونجا مستقر هستن، عمده صنایع کوچیک و متوسط و در واقع در این حال مهم، چون اینها دارن در واقع زنجیره تأمین صنعت خودرو رو ساپورت میکنن، اینها زنجیره تأمین صنایع لوازم خانگی و صنایع دیگر رو دارن تأمین میکنن، که خب طبیعتاً هم ما عمده شرکت های دانش بنیان تو حوزه نفت و گازم تو همین حوزه است. یعنی الان
930 تا
آره دیگه، یعنی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی که تو اطراف شهرها، تو استانها و طبیعتاً وجود داره، ذیل وزارت سمت، جواز تأسیس یا شرکت شهرک‌های صنعتی کوچک دارن، این بنگاه‌ها در واقع اونجا مستقر میشن و جواز تأسیس تا پروانه بهره‌برداری میگیرن و تولید میکنن. حالا از اون سمت نگاه بکنیم، خب نفت و گاز ما که مطابق سیاست‌های اصل 44 تماما دولتیه، یعنی بحث اکتشاف و استخراج و تولید نفت و گاز که میشه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز. یه حلقه که میایم جلوتر، ستون خوراک‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم، خوراک ها که در اختیار پالایشگاه گاز و پالایشگاه نفت هستش، حالا پالایشگاه گازش که کماکان دولتیه، ولی پالایشگاه نفت به نوعی در واقع خب واگذاری ها اتفاق افتاده، حالا بگذاریم از مالکیت که به چه شکله، و میایم جلوتر میشه محصولات پایه صنعت پتروشیمی. محصولات پایه هم این 9 تا محصول پایه‌ای که تو این اسلاید اشاره شده، تقریبا میتونیم بگیم بیش از 95% مشتقات صنایع شیمیایی پتروشیمی از این 9 تا محصول مشتق میشن، و بعدم وارد محصولات میان دستی پتروشیمی میشیم. حالا اگر همین رو بیایم ببینیم که ما اگر مبدا رو بگیریم سال 42 که اولین پتروشیمی تو ایران ایجاد شد، تو الان 60 سال گذشته، علارغم همه در واقع زحماتی که تو این سالها بخش سیاستگزار ما، بخش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده، این وضعیت توسعه ما توی در واقع صنعت پتروشیمی. ببینید صنعت پتروشیمی تو اون سلولای سبز رنگ، ما یک توسعه تهاجمی رو به جلو داشتیم که شده محصولش چی؟ توی میان دستی شده پلی اتیلن، شده اوره، شده اتیلن گلایکول سلولای سبز. چرا؟ چون متانول زیاد داشتیم. چرا؟ چون آمونیاک زیاد داشتیم. و حتی برگردیم عقب، متان و اتان زیاد داشتیم. یعنی متان و اتان زیاد تزریق شده به صنعت پتروشیمی. سلول‌های زرد رنگ سلول‌هایی هستند که ما توسعه داشتیم کافی نبوده. یعنی شما ببینید تو محصولات میان دستی، محصولی مثل پلی پروپیلن، چون پروپیلن کم داریم، پلی پروپیلن هم مشاهد رقابت بالای 70% هستیم توی 6 ماه اول. ما همین دیروز یه مطلبی رو منتشر کردیم تو سایتمون، بالغ بر، یعنی تو 6 ماه اول سال 1401 میزان در واقع رقابتی که محصول پلی پروپیلن نوید زرشیمی تو بورس میخورد یکی از گریت ها 7% بود، امسال شده 77%. خب یه اتفاقیه دیگه، یعنی اینها یه بخشش آره دیگه، یعنی 1.7 1.8 برابر نسبت به قیمت پایه توی بورس کالا داره رقابت میخوره و خرید و فروش میشه.
پایه هم کم قیمت،
بله دیگه، اونم FOB منهای 5% در واقع این هاست دیگه. حالا ما تا جایی که تو ام پی سی بودیم، ولی خب ما فرمایش شما رو قبول داریم.
قیمت 95% قیمت فوق نشخیات.
احسن.
قیمت چی؟ فوق.
بله.
ما در بورس کالا اکس ورک می‌خریم. اومدیم سال 1391 بود. یه کار پژوهشی انجام دادن. بعضی از مثلا پتروشیمی مثل خراسان هزینه صبح کردنش زیاد بود، بعضی از پتروشیمی مثل بندرمان کم بود، میانگین اینو در آوردن شد 5%، 5.2 به ما ضربه زدن شد 5%. این 5% ناشی از خرید ایکس ورک ماست نسبت به قیمت فوق. پس ما 5% تخفیف نمیگیم، ما داریم به قیمت جانبی.
نه منظورم همینه، من اتفاقا 3 سالی که ام پی سی بودم آره
5% اشتباه نه، این غلط مستلزم میگم با 95%
دقیقاً همینه،
100% میگم
نه، اینا هزینه هاست دیگه، آره هزینه هاست، هزینه های حمل و نقل و همه اینها رو کسر شده ازش، کاملا درست. پس در واقع اگر در واقع نگاه بکنیم تو سلولای زرد رنگ، به طور مثال محصولی مثل اتانول آمین ها، تنها تولید کننده پتروشیمی در واقع عراق. من میخوام با این پوینتر این بسیار چیز اشاره کنم ولی مخفی شده این پوینتر، حالا نمیدونم ولی میخوام کمک بکنم به عزیزم. مثلا اسید استیک به نوعی باز همین اتفاق، وم که اصلا انحصارش در اختیار عراق، دو اتیل اگزانول در اختیار عراق، استایرن اگر تبریز که برای خودش داره تولید و مصرف میکنه، خب استایرن سینگل سورسه و در واقع آها مالکش رو میخواست ببینه، ببخشید. محصولاتی در واقع مثل پت که اشاره کردیم، اگر بگذاریم از این تولید کننده های جزئی که خب چند تا تو کشور داریم، اصلی ترین عرضه کننده پت تو ایران خب خود پتروشیمی تونگویان هست و حتی ما تو بحث پی وی سی هم خب تو این سالها توسعه نداشتیم. و توی قرمز ها، سلول قرمزی که اینجا اشاره شده که اصلا دیگه اینا دست شما دارد، تو این سلول ها که دیگه اصلا ما تولیدی نداشتیم، در این حالی که نیاز کشور، نیاز صنایع نهایی و تکمیلی، مثلا میگم یکی از اینا مثلا پلیمرهای سوپر جاذب یا حوزه پلی اول ها، اینها قرمز ها، ما کشور معطل ایناست. یعنی میگم تو حوزه SAP ما بالغ بر 200 میلیون دلار ما سالانه واردات داریم. خب اینا موضوعاتیه که خب چرا صنعت پتروشیمی ما سمت این سلول های زرد و قرمز نرفته، یعنی دائم رفته سلول های سبز رو تکرار کرده. ما کماکان توی چند سال آینده تولید متانولمون از 14 میلیون فعلی، یعنی ظرفیت اسمی فعلی ما 14 میلیون تنه، به 24-5 میلیون تن تو سال آینده میرسه. خب یعنی ما همین الان میگیم متانول بده، ولی تو 2-3 سال آینده هم هر تری که افتتاح خواهیم کرد متانولیه. چرا؟ چون 10 سال پیش تعریف شده دیگه. از این جهت یعنی میخوام بگم ما تو 10 سال آینده هم با همین فرمون بریم مشابه دهی 90، عملا به توسعه صنعتی داخل کشورمون صنعت پتروشیمی بی توجهه، یعنی داره تو زنجیره تأمین سایر کشورهای دنیا حرکت میکنه که از جمله چینه. این 80% صادرات ما به چینه. خب همین موضوع رو اگر ما بخوایم در واقع عارضه‌یابی بکنیم، ببینید ما فکر کنم شاید جلوتر داشته باشم ولی برمیگردم، فکر کنم اینو نذاشتیم تو این اسلاید، یعنی یه خورده شاید کمکاری بود، ولی ما یه تقویم زمانی تو توسعه اگر نگاه بکنیم، ببینید ما اگر تا انقلاب بگیریم یک مقطع، بعد از انقلاب تا اوایل دوره در دولت سازندگی رو بگیریم یک مقطع، بحث اکتشاف یا کشف میدان پارس جنوبی رو بگیریم یه نقطه و بعد اصل 44 رو بگیریم یه نقطه، تا الان یه 4-5 تا مقطع داریم. ببینید ما صنعت پتروشیمی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، خروجی ها شد چی؟ پتروشیمی عراق، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی اصفهان، بندر ما، یعنی پتروشیمی هایی هن که کماکان یعنی تکرار نشدن، یعنی ما محصولاتی که پتروشیمی عراق داره تولید میکنه هنوز تولید نمیشه تو کشور. کی برنامه‌ریزی شد؟ اواخر دهه 60، اوایل دهه 70. کی به بهره‌برداری رسید؟ به ترتیب دهه سال 73 4 5 6 7. کنار پالایشگاه هم هست، یعنی کاملا اون تعریف پتروپالایشگاه یا پتروشیمی‌های مبتنی بر خوراک‌های مایه، و اصلا شما خاطرات افرادی که تو برنامه‌ریزی و توسعه این مجتمع‌ها بودن میرید نگاه می‌کنید، کاملا نگاه به بازار داخلی، توسعه صنعتی کشور و در این حال توسعه متوازن و نگاه به صادرات. خب شده پتروشیمی عراق که نظیر نداره، یعنی ما محصولاتی که داره تولید میکنه یا قرمزن یا زردن، یا یه سری از محصولات پتروشیمی عراق ما طرح در دست اجرا هم نداریم کماکان. یعنی این دیگه خیلی فاجعه است، یعنی تو این سالها بعد کشور نیاز داره، یعنی کشور تو این موضوعات به جد نیاز، اصلا خیلی از محصولات پتروشیمی عراق الان تو بورس کالا معامله نمیشه، این از طریق انجمنها، اتحادیه‌ها کاملا موضوع داره مدیریت میشه. خب اگر اینجا بیاد توسعه اتفاق بیفته، بیشتر عرضه بشه، ما خیلی اشتغال تو پایین دست میتونیم ایجاد بکنیم. تکرار نشد. مقطع بعدی دهه در و بعد از اکتشاف پارس جنوبی بود. پارس جنوبی عملا منتج به این شد که اصلا بخش انرژی کشور از سمت در واقع یعنی گاز زده بشه، یعنی ما انرژی رسانی یه جورایی کمرنگ شد، گاز رسانی جایگزین انرژی رسانی شد. خب این موضوع منتج به این شد که هم بخش صنعت ما، هم بخش در واقع مصارف خانگی و تجاری اونجاهایی که به کالای رفاهی هم بود، عملا تحت تاثیر این سیاست‌های گازرسانی قرار گرفت. حالا جلوتر داریم و همین باعث شد که ما خوراک‌های متان و اتان وارد صنعت پتروشیمی بشه و دیگه توی دهه 80 و دهه 90 هر مجتمع پتروشیمی که ما دیدیم دیگه چی بود؟ گاز محور بود، یعنی متان متانول، اتان اتیلن پلی اتیلن و همین ها هی تکرار و تکرار و تکرار. یه استثناءاتی داریم تو دهه 80 که اونجا اون استثناءات چیا بود؟ اونجایی بود که صنعت پتروشیمی در اختیار دولت بود، قبل از اصل 44 بود. دولت بالاخره یه سبدی از پروژه ها رو اجرا میکرد، پروژه با آیارا رو 25 هم اجرا میکرد، آیارا رو با 7-8 هم اجرا میکرد. از تو دلش چیا در اومد؟ پت تنبویان در اومد، پولی استایرون پارس در اومد، نمیدونم نوری در اومد. یعنی شما الان همین 4-5 تا مجتمعی که من میگم، نوری، جم، پارس، مجتمعی مثل در واقع بوعلی، تنگویان، شما این 4-5 تا مجتمع رو شما حذف کنی، من به نظر من محصولات صنایع تکمیلی 70-80 درصدش همینا دارن تامین میکنن. یعنی یا تامین کننده خوراک پایین دستیان، یعنی میشه پلیمرهاشون مثل پروپیلنی که جم میده یا استایرنی که مجموعه پارس میده، یا که خودشون دارن یه محصول راهبردی تولید میکنن. حالا بیام جلوتر، من از اینا میگذرم، هر ارزش هر تون صادرات و اینها، ولی ببینید قواعد ما چه بلا. یعنی من میخوام این، من اگه تو لای بونگاه بشینم، خب حتما دوباره میرم متانول تعریف میکنم. من تو لای بونگاه، حالا بونگاه من ممکنه هلدینگ خلیج فارس باشه، ممکنه پارسیان باشه، ممکنه تاپیکو باشه، ممکنه پترو فرهنگ باشه، یا مجموعه زیرفت، چه تو بخش خصوصی باشه. ببینید این نمودار مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پتروشیمی سهامی عام هست از سال 95 تا 99. حالا این دو سال نیاوردیم، داریم. حالا اگه من سایتو باز می‌کنم وضعیت دو سال اخیرم میگم، چون یه تحولاتی اتفاق افتاد. ببینید اون بر، یعنی از سمت راست نگاه بکنیم، اون بار چارت‌های صورتی پتروشیمی‌هایی هستند که 100% خوراکشون
گاز
مثل متان و اتان. چی هست؟ خارک، آریاساسول، خراسان، کرمانشاه، پارس و زاکروس. متوسط سود عملیاتیشون 50%. هر پتروشیمی که خوراک کمتری به داخل داده، سود بالاتری هم کسب کرد. پتروشیمی خارک یک قطره خوراک به داخل کشور نمیده. خارک چقدر؟ 60% سود عملیاتی داره. حالا میایم این ورتر، پتروشیمی های خوراک، خوراک هایی که ترکیب میشه دیگه، مثلا اون وسطی ها مثل مارون، مثل پارس و اینها، بخشیشون گازیه، بخشیش مایع، سود کم میشه. حالا میایم این سمت، به سمت آبی های روشن رو نگاه بکنید. مثلا پتروشیمی تنگویان، آقای دور شما بفهمید اگه تنگویان نباشه چی میشه؟
جوابش 10 دقیقه است.
میخوام بگم بالاخره یه بحران دیگه. نه
اتفاقا این فرصت از دید من، از دید ما تولید کننده ها میگه که شما صحبت میکنم.
بسیار خوب، ببینید بله بله، من 2-3 دقیقه دیگه تموم میکنم عرایزمو. ببینید حالا شاید دیدگاه های بنده با آقای دور از منظر لایه بنگاهی که اشاره کردن تولید کننده، بله یه فرصت. الان آقای حاج حسینی توی شرکتی خاوران یه پلنت پت زده، داره پولم در میاره،
تعطیله.
میدونی؟ حالا دلیل تعطیل بودنش هم میگم به شما چیه. یه اشکال در واقع فنی و فنی، چون بازدید داشتم، جلسات متعددی باشون داشت، چون مشاور مجموعه حاج حسینی هم هستی. اینا 4-5 تا پتروشیمی دارن، انیدرید پتالیک دارن، دی او پی دارن، الان انیدرید مالیک رو برنامه‌ریزی کردن پلن بکنن و خود پتو. لذا میخوام بگم پس ببینید توی محصولات آبی رنگ سود پایین‌تره، ولی عمده مواد اولیه صنایع داخلی رو اینا دارن تامین میکنن. یعنی طبیعتاً یه سیگنال دیگه. یعنی شما وقتی میری سمت پت، همین الان شما، ما استعلام کردیم، ما برای پت مشاور پترول هستیم و تنگویان برای احداث یه واحد پت دوم. مبتنی بر استعلا مبانی 8 ساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قیمت ها رو برای مطالعات امکان سنجی میده، قیمت هر تن پتو میگه 1050 دلار، در صورتی که توی 3 سال گذشته متوسط قیمت معامله شده پت بالای 1500 دلار بوده. خب وقتی شما 1050 دلار میذاری برای 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، آیا رو دمیه 2%، کدوم سرمایه‌گذاری میره در واقع سرمایه‌گذاری کنه؟ مخصوصا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ما که شبه دولتی هستن و ام پی سی رو به عنوان مرجع قبول دارن، نه نبض بازار رو، نه فرمایشات آقای دور رو. یعنی آقای دور هر چه قدم بگیم میگه نه ام پی سی درست میگه. اصلا چرا ام پی سی میگه 1050 دلار؟ یعنی یه جاهایی ما توسعه صنعتیمون تحت تاثیر مبانی قیمت‌گذاری غلطه، چه تو صنایع پایین دستیمون، چه تو صنعت پتروشیمیمون. یعنی این اتفاق رو باید لحاظ بکنیم. حالا این خیلی مفصله که من عبور میکنم. این وضعیت در واقع همون سلول‌های قرمز و زرد نشون میده. خب توسعه ما عمدتاً مبتنی بر محصولات پایه گاز محور بوده که متانول و آمونیاک و اتیلن بوده و طبیعتاً من از اینا هم عبور میکنم. این اسلایدم اسلاید جالبیه که اگر یه بار با هم مرور بکنیم ببینید، این یه چون بحث ناترازی انرژی هم مطرح شد، ما معتقدیم که کشور ناترازی انرژی نداره، ناترازی فکر داره. یعنی اگر در واقع فکر به اندازه کافی تزریق بشه تو لایه‌های مختلف، حتما ناترازی انرژی قابلیت مدیریت شدن داره. ولی اگر نگاه بکنیم عرضه و تقاضا رو، ببینید ما تو سال 1400 بر مبنای آمار رسمی منتشر شده 724 میلیون متر مکعب گاز وارد در واقع پالایشگاه های گاز شده و حدوداً 44 تا تو خود پالایشگاه گاز به عنوان سوخت و فلر و اتلاف و اینها، حدوداً 680 تا وارد مصرف شده که صادرات 48 تا. بحث در واقع موضوع مرتبط با حوزه میادین بالاتر تزریق 16 تا، بحث خود ذخیره سازی رو داشتیم یه خورده و نهایتاً بحث سوخت سیستم های افزایش فشار و کمپرسور استیشن ها حدوداً 19 تا. آن چیزی که وارد مصارف گازرسانی شده 590 میلیون متر مکعب در روز بوده که نیروگاه ها، خانگی، تجاری، صنایع غیر عمده و صنایع عمده 115 تا. که اگه دقت کنیم صنعت پتروشیمی، البته این آمار مال سال 1400 ها، عدد دقیقش برای سال 1401 و تو این 6 ماه حدوداً 74.5 میلیون متر مکعب الان صنعت پتروشیمی ما در واقع گاز داره مصرف میکنه. این یه بالانس در واقع مصرف و تقاضای گاز هست تو کشور که خب این موضوع اگر نگاه بکنیم، اولین نکتهش اینه که ما توصیه‌مون به دولت این بود که اون 310 میلیون متر مکعب که بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده است، اون با شفاف بشه. یعنی ما اون 930 تا شهرک صنعتی تو همین عددن. یعنی خیلی جاها میگن آقای خانواده شما کم مصرف کن، ولی غافل از این که اون خانواده خیلی مصرف نمی‌کنه. شما وقتی میرین تو سوله‌های صنعتی، تو این شهرک صنعتی چجوری دارن گرم میشن؟ نمیدونم اسم مجتمع های رفاهی و رستوران تو زمستون میری چجوری دارن گرم میشن. یعنی الان شما از شرکت ملی گاز سوال میکنی که آقا به تفکیک خانگی، تجاری، صنایع غیر عمده رو بیا تفکیک کن. تو این یه سال و نیم یه کارایی کردن، تو قبل از یه سال و نیم اصلا تفکیک نمیکردن، به صورت تجمعی اینها در واقع میومد. خب همینم منتج به این شده که ما یه جوری فشار به صنعت پتروشیمی بیاد که ما پارسال پتروشیمی خراسان ما بالغ بر 3 ماه تا 4 ماه تعطیل بود و پتروشیمی های دیگه هم همینطور. و صنعت پتروشیمی ما تقاضاش از حدوداً 55 تای سال 1400 74 5 تای الان همه طرحهای در دست اجرای داره پیشرفت به بهره برداری برسه به 145 تا 150 میلی متر مکعب گاز نیاز خواهد داشت صنعت پتروشیمی، که اگر همه موافقت اصولی ها بریم که صادر شده به بالغ بر 240 میلی متر مکعب گاز نیاز داره صنعت پتروشیمی. خب طبیعتاً اگر مدیریت تقاضا و در عین حال سرمایه‌گذاری توزیع تولید اتفاق نیفته، حتماً صنعت پتروشیمی ما با یه موزه صنعتی مواجه خواهد شد. ببینید واردات گاز تو این احجام من به نظر من تو این سالها از دست دادیم. بله، یعنی ما تو این احجام که بخوایم بیام ترکمنستانم سقف تولیدش 150 60 میلیون متر مکعبه. خب قراردادهای بلند مدت که با چین بسته، با خود روسیه بسته. خب طبیعتا الان دیدید علارم که ارتباطهای ویژه‌ای که خب این دولت با ترکمنستان برقرار کرده، حداکثری که الان غیر تهاتر هست بحث خرید هست، فکر کنم این عددی حدوداً 10 میلیون متر مکعب در روزه. ولی خب ما اگه به توافقات قبلیمون برگردیم، ما بالغ بر 30 تا 35 میلیون متر مکعب ترکمنستان واردات داشتیم تو سالهای اوایل دهه 90. ولی خب متاسفانه به دلیل دعواهایی که توی دولت 11 و 12 اتفاق افتاد، خب اونا دیگه کاملا سویچ کردن و رفتن توی عرضه گازشون به سایر کشورها. علی حال ببینید، ما میگیم آقا سنت پتروشیمی اگر گاز محور شده خوبه یا نه؟ ما میگیم یه راهبرده، حتما میتونست خوب باشه اگر برنامه‌ریز شده بود. بالاخره برای ما صادرات ایجاد میکنه، مزیت رقابتی داریم، گاز فراوان داریم و این برای کشور ارزآوری ایجاد میکنه. ولی چون متاسفانه این منتج به این شد که ما اولا غفلت کنیم از توسعه صنعت متناسب با نیاز داخل، خب همین باعث شد که من به نظر الان آسیب‌هاش به فواید شرمیده. علی حال یه سری پیشنهاداتم که هست به نظر من توی صحبتام بخش عمده‌ای از مواردش بود که از اینها عبور میکنم و حالا با توجه به محدودیت زمان و در این حال یه خورده در و طولانی شدن عرض بنده من عذرخواهی میکنم و در این حال ممنونیم از اینکه به صحبت‌های بنده گوش کردید، چون گوش کردن بسیار سخت‌تر از حرف زدنه. در حال ببخشید.
خیلی ممنون
آقای مهدوی پور عزیز.
عرضم به حضور شما بحث چالش بود. اگر بخوام آقای دکتر، شما بیشتر رو اکوسیستم حکمرانی، ابزارهای حکمرانی که نیستش در اون فضا دیگه عملا فناوری دیگه منتفی میشه، این چرخه شکل نمیگیره. اون اسلایدی شاید دوستان با تقریبا اگه ممنون کنم اسلاید ابزارهای حکمرانی باری برگرد دوستان ببینم اون تاکید داشتن
این باز
بله تعرفه خوراد مالیات و نکاتی بود. خیلی ممنون. خب آقای دوشه تبکر اگر اساتی نکته ای هست بفرمایید، ما خدمت های دور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دور بفرمایید اینجا.
نه راحت خدمتون که عرض بکنم، من چند تا سوال رو جواب بدم باید وارد بحث بشم. یکی این که اول از آخر جواب بدم، اینکه گفتید که شرکت ملی میرید از شرکت ملی پتروشیمی پرسید قیمت پت چقدره، 1050 میانگین داخل چه تو 3 سال گذشته نگاه میکنیم کمتر از 1500 نبوده و تو